بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رسیده بودیم به فروعات اصالت وجود و اعتباریت ماهیت با تقریر و قرائتی که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی از بیانات صدرا داشتن. راجع به اصل بحث فروعات و اینها هم نکته‌ای رو در جلسات قبل مطرح کردیم. تقریبا در اینجا 10 فرع مورد اشاره قرار میگیره. برخی از این فروع در زیر مجموعه خودشون هم نکته‌های خیلی خوبی دارن که رسیدیم عرض خواهیم کرد. در اولین فرع که ما ورود به توضیح رو در جلسه سابق داشتیم، این نکته رو ابتدا هم مطرح کردیم که حمله ها دو جورن، یا حمله وجودی داریم و یا حمله ماهوی. این به لحاظ اصطلاحی است که علامه طباطبایی در این جمله بهش توجه کرده. توجه داشته باشید ممکنه برخی از جا حمله وجودی بگن، حمله ماهوی بگن، چیزای دیگه مد نظرشون باشه. اینجا منظور از حمله وجودی و حمله ماهوی این استش که ببینیم موضوع چیه. اگر موضوع وجوده، حمله وجودیه، و اگر موضوع ماهیت، حمله ماهوی مد نظر هستش. حالا ما با حمله وجودی کاری نداریم، چون در تمام حمله‌های وجودی از نظر بحثی که ایشون تو این فرع مطرح کرد حساب و کتابش متفاوت خواهد بود. اما حمله، اگر حمله ماهوی باشه، در واقع مدل ها و گونه های حمله ماهوی خیلی متنوعن. ایشون 6 نوع از حمله ماهوی رو مورد توجه قرار داد. حمله ماهوی اول، حمله ذات بر ذات، مثل الانسان و انسان ها. حمله ماهوی دوم، حمله ذاتیات بر ذات، مثل الانسان و حیوانان یا الانسان و ناطقان. حالا مثلا فرض کنید که الانسان و حیوان و ناطق رو هم از یک منظر میشه جزو حمله اول قرار داد، از یک جهت میشه منظر این قسم دوم قرار داد. خیلی مهم نیست، از جهت بحث ما چندان مهم نیست. حمله ماهوی سوم که مورد توجه قرار گرفته، حمله لوازم ذاتی یک ماهیت بر اون ماهیته. حالا نمونه های رو میشون مطرح کرده، ما میشالله در واقع به اونجا رسیدیم توضیحاتی لازم استش که عرض خواهیم کرد. مثال زدیم اگه یادتون باشه، مثلا به امکان ماهوی نسبت به ماهیت، همه ماهیت ها یک لازمی دارن به عنوان امکان ماهوی. مثلا الانسان و ممکنان، این یک حمل ماهوی استش که جزو دسته سوم به حساب میاد. یا ممکنه مثلا برخی از ماهیت های خاص مثلا یه سری از لوازم مثلا داشته باشن، اونا هم اگر چون این چیزی باشه به عنوان لازمه ماهیت محل توجه هست. این در واقع مدل سوم. مدل چهارمی که اینجا مطرح شده در واقع حمل ماهوی استش که محمول جزو لوازم وجود ذهنی موضوعه. یعنی هر وقت موضوع که ماهیته بیاد تو فضای ذهن قرار بگیره، چون این لازمه ای بهش ملحق میشه. مثل چی؟ مثل الانسان و نوعان. بیشتر توضیح میدم در تطبیق، خیلی شلوغ نشه. خب میدونید که انسان تا زمانی که در ذهن نیاد کلیت درش معنایی نداره. پس ماهیت اگر در ذهن بیاد و موضوعی گزاره قرار بگیره و کلیت برش هم بشه، میشه دسته چهارم. دسته پنجم، حمل لوازم وجود خارجی یک ماهیت بر ماهیته. مثلا لازمه وجود خارجی آتش چیه؟ سوزندن و حرارته. روشنایی مثلا هست بر فرض مثال. و اگر اینا رو در نظر بگیریم، این لازمه ذهنی یک ماهیت نیست، لازمه وجود خارجی یک ماهیت هستش. یا مثالی از مثلا از ثلج و باردان مثلا. من تطبیق که نکرده بودم اصلا متن رو، تردید کردم. خب مثلا از ثلج و باردان و مثال‌های فراوانی که میشه بزن. این هم قسم پنجم. قسم ششم از حمله‌های ماهوی در جایی هستش که ما لوازم مفارقه یک ماهیت رو بر ماهیت حمله بکنیم، مثل کتابت رو بر انسان حمله بکنیم. مثلا بر فرض مثال ما بگیم چه الانسان و کاتبون، این لازمه، این خاصیت مفارق این ماهیت، لازم نیست اصلا، برخلاف سه قسم قبلی که لوازم بود. دو قسم اولی ذاتیات بود، سه قسم دیگر لوازم ماهیت، قسم آخر جزء مفارقات به حساب میاد. ما گونه‌های دیگری از حمله معاویه هم داریم که الان محل توجه قرار نگرفته. حالا در هر صورت در این شش مدل حمله ماهوی، ادعای کلی علامه طباطبایی رضوان الله تعالی این استش که در همه این شش گونه از حمله‌های ماهوی وجود به شکل حیث تقییدی اثرگذاره. خوب دقت کنید اینجا، توجه بکنید بس رو. وقتی ما میگیم وجود به حیث تقییدی اثرگذاره یعنی چی؟ یعنی در تمام این شش نوع گذاره وقتی محمول رو با موضوع که در نظر میگیری مال خود ذات موضوع نیست، دقت کنید بحث رو، بلکه حقیقتاً و اولاً و به ذات از آن یک غیده، کمونی که میخواد حیث تقییدی بشه. این غید به دلیل نوع ارتباطی که با موضوع داره و موضوع به دلیل پیوستگی تکوینی که با این غید داره این حکم رو میپذیرد تکوینن. اصلا بحث مجاز ذهنی و ادبی و اینا نیستا، توجه کرد چی شد؟ پس حیث تقییدی در مقابل حیث تعلیلی، در مقابل حیث اطلاقی، معناش این بود. تو اونا با دوستان دقت کنن ها، یعنی هیچ یک از دوستان انتظارم این نیستش که با توجه به زحمتی که میکشن و با توجه به زمانی که میذارن، تشریف میارن اینجا، بعدش وقت میذارن، قبلش وقت میذارن، بحثا رو دقیق پیش برن، کار بکنن که یه دور فرض کنید نهایت الحکمه که در واقع خونده میشه، یه دور فلسفه اسلامی دست دوستان باشه. توجه کنید، یعنی باز نذاریم برای مثلا این باز کتاب دیگر است، معلوم نیست چه اتفاقی میفته. توجه کردی؟ حیف است که ما ببینیم و این حیث اطلاقی و تعلیلی و تقییدی اینا رو چی ندونیم. توجه کردید؟ معلوم نیست که عمر ما چجوری، که حالا که وقت گذاشتیم اینجوری بگیم، حالا که وقت گذاشتیم اومدیم اینجا و داریم فکر میکنیم درست راجع به اینا. یعنی دوستان اگر کسی واقعا تو این بحث ابهام داره تلاش بکنه با هم بحثش با دیگران، و اگرم نشد نه این آخرش میگم مثل آخر دوا الکی اینجوری میمونه، توجه کردید؟ آخرش نشد لااقل به من یه گزارشی بکنه، یه چیزی بنویسه بگیم این بحث رو متوجه نشدم، لااقل من میفهمم در کلاس چی میگذره. اگرم فرصت نکنیم با هم دیگه گفتگو بکنیم، این نکته رو من متوجه میشم. ببینید، ما راجع به حیث اطلاقی چی بحث کردیم؟ حیث اطلاقی یعنی محمول مال ذات موضوع است، نه نیاز به غید داره نه نیاز به علت، این میشه حیث اطلاقی. حیث تعلیلی یعنی این که محمول مال ذات موضوع است ولی برای شکل گیری این موضوع که این حقیقت رو دارا باشه نیاز به علت داره، این میشه حیث تعلیلی. یعنی یک امر دیگری باید حیث تعلیلی بشه تا موضوع دارای این محمول بشه. حیث تقییدی کجاست؟ حیث تقییدی به فلسفی داریم بحث میکنیم، در جایی استش که شما با این که از یک منظر میبینید واقعا اتصاف تکوینیه، این اتصاف موضوع به معمول دست من نیست، هستی داره این کار رو میکنه، با این که میبینیم اتصاف حقیقیه به معنای این که هستی داره این کار رو میکنه، ولی هرچی در ذات موضوع تأمل میکنیم اصلا معمول شما چی؟ نمیتونید پیدا بکنید. یکم که دقت میکنید، یکم با تسامح میگم این اشکال نداره، یکم که دقت میکنید عجب این موضوع ارتباط شدید تکوینی با یک چیز دیگری داره که اون امر دیگر به لحاظ هویت ذاتی دارای محموله. این ارتباط باعث میشه که تکوینن شما محمول رو به کی نسبت بدی؟ به موضوع نسبت بدی. کما یک از دوستان سوال کرد و من در جای دیگه هم عرض کردم، مثلا گفت آقا فرض کنید مجاز حقیقت، یعنی در واقع بکارگیری فضای مجاز برای جای اصلا کذب باشه، دروغ باشه، توجه کردید؟ من اونو قبول میکنم، ولی کذبیست که هستی داره میگه، توجه کنید؟ یعنی هستی و تکوین فارغ از فضای ذهن من داره یک نمود وجودی میده که حقیقتا از جنس و طبیعت وجود نیست، توجه کردید؟ اگه بحث کذب رو میخواید مطرح کنید، بحث دروغ رو میخواید مطرح کنید، بگید حقیقتاً این کذب در هستی موجوده، معادلش رو میخواید تو ادبیات دینی پیدا کنید، بحث باطله. توجه کردید؟ باطل به معنی عدم صرف نیست، باطل حقیقت داره. نظام هستی به گونه ایست که باطل در اون مجموعه کلان حق باید معنا داشته باشه. یه حق اطلاقی داریم، یه حق در مقابل باطل داریم. توجه کردید؟ باید باطل، یعنی باطلی است که واقعیت تکوینی داره. ما داریم الان اونو بررسی میکنیم. باز دوستان به این بحث توجه داشته باشن، حالا که این بحث پیش اومد دارم، مثلا بحث اصالت هما، نمیدونم انواع مدل های دیگر، اگر معانی درستی داشته باشه ما دعوا نداریم، اونا معانی درستی داره، ولی باید این معنا در فلسفه کشف بشه. یعنی ما چیزایی داریم که از جنس واقعیت نیستن ولی واقعی هستن، چیزایی داریم که از جنس وجود نیستن ولی که موجود هستن. اینو باید کشف بکنیم. هر مدل مثلا بگیم که آه اصالت این هر چیزی که خارج از فضای فاعل شناسا باشه بس اصالت ما درسته، اشکال نداره، ما با اون دعوایی نداریم که. ولی شما این مسئله رو حل نکردید که در عالم واقع دو گونه واقعیت هست. یک گونه واقعیت به لحاظ این که جنس و اصل و طبیعتش نفی سبسته میکنه، یکی به این لحاظ نفی سبسته میکنه که حالت چنین چیزی هستش و اون حالت هرگز. این مهمه، کشف این بحث در مسائل دیگر نتیجه داره و اون نتایج مهمی که صدرا میگیره با توجه به این بحث هستش. لذا بحث خیلی لفظی نیست. حالا شما بگو اصالت ما، اصلا بگو هر دو رو اعتباری، ولی همین حرفی که ما میزنیم بزن، حالا هر اصطلاحی میخوای براش بذاری اشکالی نداره. برخی از برداشت‌های دیگر هم برداشت‌های درستی غلط نیست، اما این دقیقی که صدر متعلق کشفش کرده، این باید بهش توجه داده بشه، این باید ما بهش توجه بکنیم، حالا هر اصطلاحی هم می‌خوایم براش بذاریم. برگردیم به بحث خودمون. علامه طباطبایی الان تو فر اول چی میفرمان؟ میفرمان تر تمام حمله‌های معاوی ششگانه‌ای رو که فهرست کردیم، حمل محمول برای موضوع با حیث تقییدی وجود صورت میگیره. به تعبیر خودشون بل وجوده. این بحث خب الان چنانچه مشاهده خواهیم کرد در حمل ماهوی اول و حمل ماهوی دوم و حمل ماهوی سوم دچار دست‌انداز خیلی شدیدیه و بحث‌های مهمی در اینجا مطرح هستش. به نحو متعارف در کلمات صدر المتعلین اون چرا که ما در اینجا میابیم این استش که در این سنو حمل، این حمله ها معل وجوده نه بل وجود. ببینید فرق بین بل وجود و معل وجود چیه. ایاتون باشه تو بحثایی رو که من در بحث حیثیات گفتم، همونجا گفتم حیثیات منحصر به این ستا نیست، حیثیت های دیگه هم هست. همونجا هم باز یادم هستش که کلمی از حیث هینی بردم. توجه کردید؟ بحث حیث هینی همون بحث معل وجوده. یعنی چی؟ یعنی برخی از گزاره‌ها و بلکه باید بگیم تمام گزاره، بسیاری از گزاره‌ها که باعث تقییدی وجوده، بسیاری از گزاره‌ها حیث تعلیلی میخواد، اونو بحث جداست. توجه کردید؟ برخی از گزاره‌ها هم حیث اطلاقی هیچ. ولی این دست از گزاره‌ها و بسیاری از گزاره‌هایی که شما میتونید از این سنخ معرفی بکنید، درسته اینا محتاج به وجود هستن، اما نقطه ثقل کار علامه این هستش که میگه آقا اگر وجودی در بین نباشه چجور میشود در گونه اول از گزاره های حمل ماهوی گفت الانسان و انسانان؟ تا وجودی در میان نباشه طرح الانسان و انسانان بیمعناست، نمیشه از این گزاره رو به کار برد. هیچ، بطلان محضه. وقتی بطلان محض هستش، پای وجود که بیاد به میان نیاد، شما در صحنه بطلان محض و عدم محض قرار دارید. در صحنه بطلان محض یعنی چی؟ یه چیزی بر چیزی حمل بشه. اصلا حمل یعنی چی؟ بازم من مواظب باشید، هم من باز تذکر میدم، همه حملای فلسفی مد نظر ها، نه حملای ذهنی ها. توجه بکنید، یعنی ما الانسان و انسان داریم میگیم، یعنی اتصاف خود به خود به لحاظ تکوینی. ما ان شاء الله راجع به حمله اولی خیلی با هم بحث خواهیم داشت، چون اغلب حمله اولی متاسفانه تو فضای ذهن معنا میشه، در حالی که حمله اولی اینجوری نیستش. مسئله در حمله اولی اینی که هر چیزی خودش خودشه، این بزرگترین اصول نفس الامره. توجه کن، حالا از این بحث خارج بشیم، در جای خودش تفصیلش خواهیم داد. بحث حمل که اینجا میگیم حمل فلسفی تکوینیه. ببینید وقتی وجود نباشه، من استدلال علامه رو بگم بعد تا اون چیزی که به نظر میرسه که ایرادی باشه، والا دوستانم در اینجا تأمل بکنن و چالشی است و همه اساتید درگیر شدن تو این بحث، باز دوستان ملاحظه بفرمان تو اینجا ببینید چیکار میتونن بکنن. ببینید علامه میگه وقتی وجود مطرح نباشه اصلا انسانی مطرح نیست تا خودش خودش باشه. توجه کنید. همچنین بریم تو حمله معاوی شق دوم، وقتی وجود مطرح نباشه انسانی مطرح نیست. تو شما جزء ذات را در ارتباط با ذات بررسی بکنید و مثلا حکم به عینیت بدید و حمل بکنید و ریشه حمله فلسفیه و شما در بازتاب ذهنیش حمل بکنید، اگر وجودی در میان نباشه ماهیتی نیست تا لوازم خودش رو در پی داشته باشه. پس باید وجودی در میان باشه، ماهیتی باشه تا لوازم در میان باشه، تا ذاتیات در میان باشه، تا خود ذات چی باشه؟ در میان باشه. فقط این ستا نیست، اون ستای بعدی هم مسئلهش به همین شکله. علامه میگه دخالت وجود در تمام این گزاره های ششگانه و به ویژه اون محل بحث و دعوا که توی ستا حمله ماهوی اول هستش، تمام اینا بل وجوده، یعنی با حیثیت تقییدی وجوده. من چون این محتوایی از به حسب اونچرا که در آثار صدرا آدم جستجو میکنه، چون این محتوایی در آثار صدرا نیست، یعنی صدرا که خودش بحث اثرات وجود اینا رو مطرح کرده، چون این محتوایی نداره. در تمام متنایی که صدرا مطرح کرده به نوع در واقع به نوع حیثیت ظرفی و حینی عمل کرده. یعنی نگاه کنید، یعنی در این سه قسم از گزارهای کمل ماهویه، ذات بر ذات، ذاتیات بر ذات، لوازم ذات بر ذات که هم میشه، اینا خاصیت ذاتی خود موضوعه. موضوع به لحاظ ذات خودش، ذات موضوعی که اینجا در نظر گرفتیم مثلا چیه؟ انسان. خب انسان به لحاظ ذات خودش الانسان رو داره، انسان به لحاظ ذات خودش حیوان و ناطق رو مثلا به دنبال داره، انسان به لحاظ ذات خودش امکان ماهوی رو به دنبال داره. یعنی ذاتن شما در خود موضوع نگاه بکنید بیان که توجه بکنید به این غیبی که مورد توجه است، یعنی وجود، بیان که به او توجه بکنید، این لازم یا این ذاتی یا اون ذات ملحق به موضوع ما میشه. توجه کنید، یعنی خاصیت خود او هستش، خاصیت ذاتی خود او هستش. ذات موضوع به ماهیه اقتضاء اتحاد با خود، اتحاد با ذاتیات و اتحاد با لوازم ذات رو داره. اینجوری نیستش که وجود این خاصیت ها رو داشته باشه و چون وجود ذاتن این خاصیت ها رو داره، انسان به دلیل ارتباطی که با وجود داره این خاصیت ها رو به وزیر حیث تقییدی، معناش اینه، به وجود معناش اینه. در فرماشات صدر این هستش که وجود اینجا به نوع ظرفی عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی در ظرف وجود است که اینها احکام ذاتی خودشون رو میپذیرن. خودش خودشه، خودش ذاتیات خودشو داره، خودش لوازم ذات خودشو داره. یعنی مطابق اون تعریفی کردیم، ما باید این بحثی رو که مطرح میکنیم باید اونجایی تعریف بکنیم که مال ذات خودشه، در خود موضوع این نکته استخراج میشه و در میاد. بله، به نحو ظرفی به وجود نیازه، یعنی در بستر وجود است که هر چیزی خودش خودشه و هر چیزی ذاتیات خودشو داره و لوازم خودش، نه اینکه اینا احکام ذاتی وجود باشه و وجود این احکام رو به دلیل ارتباطی که با انسان داره به انسان به نحو تکوینی اعطا بکنه. دعوا رو ببینید بحث سر کجاست؟ ولی علامه معتقد نه، تا وجود نباشه این احکام در ارتباط با خود ماهیت مطرح نیست و وجود حیث تغییریشه. متن رو ببینید. و یتفرع علی اصالة الوجود و اعتباریة الماهیت اولا ان کل ما یهمل علی حیثیت الماهیت. اگر کتاب در من مکرر اینا رو میگم، اگر کتاب دستونه، اگر بر فرض مثال توی نرم افزار اینا نگاه میکنید باید علامت بود. مثلا اینجا اولا گفته شما یک بزرگ با یک مثلا فرض کنید که رنگ دیگه، اینا باعث میشه تو مطالعات بعدی زود راه پیدا کنید. مثلا این مطلب جدا شده، مطلب رو جدا کنید، توجه کردید، این سبکی عمل بکنید تا متن دست خورده باشه. توجه کردید؟ گفتم اینا رو بالا قدیما چون نسخه های کتاب کم بوده، مثلا فرض کنید یک کسی نسخه کتاب مینوشه یا میمرده یا پدر بوده میمرده، فرزند در دست میگرفته و میخونده اینا، گهگاهی نه اینکه مثلا از پدر بزرگ و جد و اینا میرسیده پر از خط خطوط میشد اینا، گهگاهی حال چند نسخه میگه میگه مثلا پدر فلان شده چیکار میکرد، پدر ما رو در آوردن، ما نمیتونیم بفهمیم اینجا چی نوشته بنده خدا. اون وقتم مدادم رسم نبود، اون مداد بود یواش پاک میکردن، مدادم رسم نبود و شلوغ میشد و لذا خیلی تشویق میکردن. حالا ممکنه شما برخورد نداشتید، ولی مثلا چسبیده به دوره های تحصیلی مایه خوردون ورتر میگفتن کتاب رو دست نزنید، کتاب باید تمیز بمونه، تو دفتر بنویسید، جداگانه بنویسید. اون زمانی بود که اصلا نشری نبود، اینو نبود، سخت بود. الان توجه کردی؟ الان هر یک از دوستان میتونه 3 تا کتاب نهایت الحکمه داشته باشه، توجه کردی؟ مشکلی نداره، توجه کردی؟ مثلا کتابخونم قشنگتر میشه از این جهت، نسخه های متعدد، توجه کردی؟ اگه کسی اومد باید بگی من چندین نسخه از نهایه دارم کسای نرفا، این خودش کلاسی هستش. پس چون نسخه مشکل نداره دست ببرید رو کتاب، و این نکته اونها شوخی بوده، توجه کن دست به اونها شوخی هم نبوده چند، ولی در هر صورت توجه کن اینو بدونید من در این کلاس اصلا شوخی اصلا نمی‌کنم. مگه اینکه همینو شوخی ترقی کنه. بله، اولا ان کل ما یهمل و علی حیثیت المایی انما هو، مگه اینکه قرائن بیارم ها، تو اگه قرائن آوردم یه جای تاکید کردم دیگه این حساب نکنید. اولا ان کل ما یهمل و علی حیثیت المایی فانما هو بالوجود. نکته اول و فرع اول که از اصالت وجود استخراج میشه اینه که ان کل ما یهمل و علی حیثیت الماهیه، هر چرا که بر حیثیت ماهوی اشیا حمل میشه، که در سطر بعد خودشون میگه حمل ماهوی، یعنی موضوع ماهیت قرار بگیره و چیزایی بر ماهیت حمل بشه، هر چرا که حمل میشود بر حیثیت ماهیت فانما هو بل وجود، نگفته مع الوجود، نگفته در ظرف وجود، در حین وجود، میگه بل وجود. یعنی وقتی بل وجود که مطرح بشه، این با یا حیث تعلیلی است یا حیث تقییدیه؟ حیث تعلیلی که قطعا اینجا مطرح نیست، پس حیث چیه؟ تقییدی، چون چه خودشون مطرح خواهند کرد. انما هو بل وجود و ان الوجود حیثیتون تقییدیه فی. پس ببینید بحث حیثیت تقییدی خودشون آورد، نگید که فلانی مثلا میره از بحث‌های دیگه رو جمع میکنه، حیث اطلاقی، حیث تعلیلی، حیث تقییدی، ما چیکار ببین بحثا داریم؟ نه، خودش گفته دیگه، الان حیث تقییدی وقتی اینجا آورده، من مجبورم هم حیث تعلیلی رو توضیح بدم هم حیث اطلاقی رو توضیح بدم. ولی موقع توضیح میدادم یادم نبود این نکته. بل الوجود حیثیتون تقییدیه، وجود خودش حیثیت تقییدی است در هر حمل ماهوی که الان ایشون فهرست میکنه. چرا؟ لما ان الماهیت فی نفسها باطلتون حالکتون، به خاطر اینکه ماهیت در ذات خودش باطل حالک، لا تملک شیئا، نمیتونه در واقع چیزی رو داشته باشه حتی ذات خودش رو، و ثبوت و ذاتها و ذاتیاتها لذاتها به واسطه تل وروز اروز، به واسطه در وجود، ببینید همون واسطه در اروز مد نظر، همون حیث تقییدی مد نظر هستش. من اینا رو روش زیرش خط کشیدم، اگه ببینید کتاب منو هم یه خط با مداد کشیدم هم با قلم قرمز، از این خطای اینجوری توجه فرق میکنه، چون یه جای مهم نیست یه خط میکشی، یه جای مهمتره خط قرمز میگی، یه جای خیلی مهمه به یک شکلی که ممتاز بشه تو چشم، درسته؟ اینا رو علامت گذار، مثلا یه جایی اهمیت نداری چون یه جایی خیلی مهمه، یه ستاره بغلش بکشی، یه جایی خیلی مهم داره دو تا ستاره، یه جایی مثلا چی ستاره دار بشن، اینا که ستاره دار شدن چی، اینا تو چشم انسان چی میان و انسان بهشون توجه میکنه. پس ثبوت و ذاتها و ذاتیاتها، ثبوت و ذاتها میشه حمل ماهوی دسته اول، و ذاتیاتها میشه چی؟ حمل ماهوی دسته دوم. فثبوت و ذاتها و ذاتیاتها لذاتها، برای ذات این ماهیت به واسطه وجوده، بل وجوده، حیث تقییدیه. برخی از بزرگواران و اساتید اینا برای اینکه این مشکل در این متن حل و فصل بشه، اومدن تلاش کردن اون چرا که در اینجا مطرح شد رو همون معل وجود معنا بکنن، توجه کردید؟ خواستم بگن که اینجا همون منظور علامه چیه؟ مع الوجوده، نه بل وجود و حیث تقییدی و واسه در عروض. منتها آدم گمان میکنه که این تلاش مثمر ثمر نباشه به دلیل صراحت بالایی که بیان علامه در اینجا داره. این یه فضا داشته باشید؟ برخی از بزرگواران دیگه به این سمت رفتن که نه، به نحو جدی اصالت وجود همین رو در پی داره. یعنی اگر اصالت وجود عمیقا مورد توجه قرار بگیره، اصلا ذات ماهیت، ذاتیات ماهیت، لوازم ذاتی ماهیت، همه اینا اولا و به ذات خاصیت وجوده و بعد ثانیم و بالعرض با حیث تقییدی وجود برای کی خواهد بود؟ برای ماهیت هستش. ثانیم و بالعرض همین معنا رو داره، اون اولا اصطلاح اولا و به ذات و ثانیم و بالعرض خیلی مشهوره، همون بحث به ذات و بالعرضی که توضیح دادیم، که به ذاتش میشه حیث اطلاقی و حیث تعلیلی، یکی از این دوتا، و در واقع بالعرضش میشه چی؟ میشه همین حیث تقییدی به حسب بحثایی رو که قبلا داشتیم. بعضی هم به زرس خاطر رو این ایستادن که واقعا اونچرا که علامه گفته ترقی در بستر صدر المتعلهینه، یعنی صدرا بحث اصالت وجود رو مطرح کرده و بحث اعتبارات موجود رو، اعتبارات ماهیت رو ترک کرده، از جمله فروعاتی که میشد استخراج بشه ولی صدرا تصریح نکرده اینه که تمام احکام ماهیت بالوجود بر ماهیت حمل میشود. یعنی تاکنون مع الوجود میگفتن، به نحو حینی و ظرفی میگفتن. این از ارتقاهایی است که علامه طباطبایی در این بحث شده قائل شده. پس من عرض کردم، یعنی انظاری که در این بحث هستشم تذکر دادم، دوستان باز تأمل بکنن. خب فثبوت و ذاتها و ذاتیاتها لذاتها به واسطه وجود فالماهیت و امکانت اذا اعتبر هل این فالماهیت و امکانت، این دفع دخل مقدره. این یکیسی اشکال میگیره، میگه ما بعدن انشالله در اول مرحله پنج، چنانچه در اول مرحله پنج بدایم داشتیم، ماهیت رو اینجوری معنا میکنن، میگن ماهیت من حیثیه لیست الاهیه، لا موجوده ولا معدومه. اگه تو این جمله دقت کنیم میبینیم چیه؟ یعنی شما وجود رو کنار بذاری، عدم رو کنار بذاری، باز خود ماهیت برای خودش چی هستش؟ ثابته. راجع ماهیت چی میگیم؟ ماهیت میگیم من حیث لیست من حیثیه الا هی، لا موجوده ولا معدومه. بحث موجودیت و معدومیت اونجا عرض کردم بحث وجود و عدمه، نه بحث موجود و معدوم. موجود و معدوم با هم دیگه تناقض دارن، اونجا موجودیت و معدومیتی که بحث وجود و عدمه، توجه. یعنی به لحاظ سنخ ذاتی ماهیت با اونها فرق میکنه، ان شاءالله میرسیم، قبلا هم گفتیم اونجا هم توضیح خواهیم داد. حالا در هر صورت اون چیزی که مستشکل در اینجا مطرح میکنه اینه که بر اساس این جمله، بدون اینکه پای وجود در میان باشه، ماهیت خودش خودشه، در حالی که اینجا میگه چی؟ حتما باید پای وجود در میان باشه. علامه اینجوری، من مختصرش میگم در تفسیر تفسیرش خواهیم داد، علامه میگه عدم لحاظ وجود به معنای عدم حضور وجود در این صحنه نیست. درسته که شما بحث ماهیت رو میگید من حیث لیست الا هی، لا موجوده و لا معدومه، ولی همین لحظه تا پای وجود به میان نیاد شما خود این گزاره رو نمیتونید به کار ببرید. یعنی باز در خود این جایی که شما اومدید وجود به عدم رو از ماهیت جدا کردید، در همین لحظه، این همون میگن که تخلیه ماهیت از وجود اینه تحلیه ماهیت به وجوده. درجه اگه یه جایی مثلا این اصطلاح رو شنیدید، بعضی دوست دارن اینجور اصطلاحات به کار میبرن، درجه کردید نه این چی بوده، ما بدایه خوندیم نشد، نهایه خوندیم نبود، این حرفا نبود. نه، این میخواد بگه تجرید ماهیت از وجود عین چیه؟ در واقع مخلوط کردن ماهیت با وجود هسته، چون هر چی شما میخوای خالیش بکنی در همون لحظه باید یه وجود بهش بدی. یعنی تا در صحنه فضای تحلیل شما، تأمل شما در اون ساعت ذهنی که دارید تحلیل میکنید، و جالبم این از جا، یعنی به محض اینکه گفتید که نه وجود نه مثلا عدم تو ذات ماهیت توجه کردید، باز میگید همین ذات ماهیت همین الان به یک وجودی موجود دیگه، باز عقل شما میاد چیکار میکنه؟ همون وجود رو از ماهیت چیکار میکنه؟ جدا میکنه دیگه، خیالش جمع میشه که نه خیلی خالیش کردم، باز همون لحظه باز شده، باز به یک وجودی موجود شده. درسته نمیشه از صحنه وجود که در رفت که دیگه جا نداشتم اون وقت بیام توجه کردید؟ اونا که نگاه میکردن و اینا ولی اینا متوجه نمیشن چی شده، توجه کردید؟ حالا درسته شما هرچی هم که عقبی بری باز میبینی تحلیه به وجوده. اینه میگن چی؟ تخلیه ماهیت از وجود اینه تحلیه ماهیت به وجود هستش. یعنی میگن تو فضای تأمل وقتی ما ذات شناسی میکنیم، میگیم ماهیت غیر از وجود هستش، و الا در همون لحظه تا پای وجود به میان نیاد همون هم معنا نخواهد داشت. صدر همین رو قبول داره، ولی میگه همین رو به شکل چیه؟ حین الوجوده، نه این که این خاصیت وجود باشد که داره میده به ماهیت. توجه کردی؟ اینجوری نیستش. حالا میگه که فالماهیت، این دفع دخل مقدره، این که میان باید اینجا بنویسید، توجه کردید؟ این دفع دخل مقدر، این قشنگ به شما واضح میکنه که این متن باید چی کار بکنه. فالماهیت و این کانت اذا اعتبر هل عقل من حیثیه لم تکن الاهیه، لا موجوده ولا معدومه، لکن ارتفاع الوجود انها به حسب هذا الاعتبار. از این و معناه تو فی حدها رو داخل پرانتز بذارید، لکن ارتفاع الوجود انها به حسب هذا الاعتبار لا ينافي حمله عليها خارجا عن حدها عارضا لها. ببینید میگه ماهیت، اگرچه وقتی عقل خود اون ماهیت رو اعتبار بکنه، از اعتبار حل عقل، عقل اعتبار بکنه، نگید که اعتباری بودن ماهیت به این معناست، نه، این اعتبار معنی همین که او رو مورد مطالعه قرار بده. اگر ماهیت، ماهیت رو شما وقتی مورد بررسی قرار بدید، عقل او رو مورد بررسی قرار بده، ماهیت اگرچه وقتی عقل او رو مورد بررسی قرار بدهد، از چه جهت؟ من حیثیه، از جهت اینکه ماهیته، نه از این جهت که موجود است، نه از این جهت که معدوم است، نه از این جهت که متشخص است، نه از این جهت که کلیه است، نه از اون جهت خودشه. این ذات ماهیت رو بررسی بکنیم. تا گفتیم ذات ماهیت رو بررسی بکنیم، نه این تو فضای ذهن. مثلا دائما ما میگیم ماهیت من حیثیه، میگه ماهیت من حیثیه که تو ذهنه. بابا ما من حیثیه بیر تحقیق کنیم، ماهیت من حیثیه چند تا معنا داره. ماهیت من حیثیه اگه به شرط لا مد نظره، بله فقط تو ذهنه. اگر ماهیت من حیثیه به نحو کلی طبیعی مد نظره، میتونه تو ذهن باشه، میتونه تو خارج باشه، میتونه موجود باشه، میتونه معدوم باشه. یعنی ذات ماهیت ما کار داریم، نه هیچ به طبیعت ماهیت کار داریم. میتونه اون که میگن مثلا لا به شرط یشتم مع شرط، اینو دارم میگن. توجه کن این ماهیت من حیثیه منظورش اینه. ببینید ماهیت اگرچه وقتی عقل او رو مورد مطالعه قرار میداد از حیث ذاتش، لم تکن الاهیه، فقط خودشه، لا موجوده ولا معدومه. همین الان که موجود هستش همین جوریستا. صدر تو بیاناتش وقتی میخواد لج دیگران در بیاره، نه این به این قصد نوشوقی میکنه، من میگه همین ماهیت موجوده لیست به موجودتن ولا معدومه. توجه کردید؟ چون داره بررسی ذات ماهیت میکنه، ذات ماهیت که موجودیت و معدومیت توش نیستش، که همین ذات ماهیت که الان موجوده، چون ذات ماهیت بعد دیگری است غیر از بعد وجودی. ما وقتی مطالعه رو ببریم تو اون بعد ماهوی داریم بررسی میکنیم، وقتی دارید بعد ماهوی رو نگاه میکنه، همین بعد ماهوی که اینجا موجوده الان اینجا وجود میبینی؟ نباید وجود ببینی دیگه، درسته؟ خیلی خوب، میگه که لا موجوده ولا معدومه، لکن ارت. خب این به عنوان یک اشکال مطرح بودا، یک کسی میخواست بگه نگاه کنید شما میگید لا موجوده ولا معدومه ولی خودش هست، پس با اینکه موجودیت مطرح نیست ولی خودش خودشه. ایشون داره جواب میده، لکن ارتفاع الوجود انها به حسب حاصل اعتبار، لکن ارتفاع وجود از ماهیت به حسب این مطالعه عقلی و ذهنی، ذهنی نه صرفا ذهنی. من چرا این تاکید میکنم؟ چون مکرر در مکرر میبینم، تا گفتیم تحلیل ذهنی، تحلیل عقلی، انتزاعی، همش میگن خبر رو تو ذهن. خب ذهن فیلسوف چی کار به اینا داره؟ فیلسوف داره راجع به واقعیت بحث میکنه. لکن ارتفاع الوجود انها به حسب هذا الاعتبار، حالا داخل پرانتز بخونیم معنا کنیم، معنا این اعتبار چیه؟ یعنی چی که میگیم ماهیت من حیث لیست الا لا موجوده ولا معدومه؟ این همون اوله در واقع مرحله 5 مطرح میشه. و معناه ان الوجود غیر ماخوذ فی حدها، یعنی وجود تو ذات ماهیت اخذ نمیشه، تو تعریف ماهیت اخذ نمیشه. این کلمه حد، وقتی می حد میبریم تعریف مطرح میکنیم، حد باستابی از فضای واقعی هستش، میگیم تو حدش نمیشه، یعنی تو ذاتش نیست. توجه کردید اینا رو؟ و معنا و ان الوجود غیر ماخوذ فی حدها، حالا ارتفاع وجود از ماهیت به حسب این اعتبار، لا ينافي حمله عليها، منافات ندارد. این حمله باز حمله فلسفی، یعنی ارتباط وجود رو با این ماهیت، تخلیه ماهیت از وجود، این چی؟ تحلیه ماهیت به وجوده. لا ينافي حمله عليها، منافات نداره که تکوینا حمل بشود وجود دوباره در همون لحظه بر همین ماهیت. البته همون وجودی هم که دوباره داره بر اون ماهیت هم میشه، این ذات و ذاتیات اون ماهیت نیست. حالا یه خورده عقب‌تر بریم باز اونم جداش میکنیم. لا ينافي حمله عليها خارجا عن حدها عارضا لها، منافات ندارد که حمل وجود بر ماهیت خارج از حد خود ماهیت، عارضا لها عارض بر او باشه. پس بنابراین فلها ثبوت ما کیف ما فرزت، هر جور شما ماهیت فرض بکنید از ثبوت نمیتونه جدا باشه. این ثبوت رو همین یعنی وجود، یعنی حصول، یعنی کون، یعنی وجود، چیز دیگه نیستا. نگید چرا این لفظ اینجا عوض شده به ثبوت اومده، فلها وجودان اینجوری بگید، فلها ثبوت ما کیف ما فرزت، هر جور شما فرض بکنید از وجود نمیتونید جداش بکنید. یعنی الله میخواد کار خودش رو بکنه، تا پای وجود به میان نیاد نمیتونه یه چیزی خودش خودش باشه. و کذا لوازم ذاتا، این دسته سومه، و کذا و همچنین است لوازم ذات ماهیت التی، حالا ببینید بخونم تا یه توضیح رو عرض کنم. و کذا لوازم ذاتا، این لوازم ذات ماهیت التی، لوازم الماهیت، یک اصطلاحی تو کتاب‌های حکمی و منطقی اینا مطرحه، لوازم رو سه قسم می‌کنن: لازم الماهیه، لازم الوجود ذهنی، لازم الوجود چی؟ خارجی. مثلا میگیم لازمه وجود خارجی این مایه چیه؟ لازمه وجود ذهنی این مایه چیه؟ لازمه خود ماهیت چیه؟ الان بحث ما راجع به لازمه خود ماهیته، درسته؟ در این بحث، در لازمه ماهیت، یک اختلافی از قدیم در فلسفه بوده که آیا لازمه ماهیت مال خود ماهیته یا از آن وجود هاست؟ توجه کردید؟ از آن وجود هاست. دوانی معتقد شده بود که این لازمه خود ذات ماهیت نیستش، لازمه هر دو وجود خارجی و ذهنیه. یعنی ما سه جور لازم داریم. حواسو جمع باشه، توجه کردید؟ من اینجا ساعت کاملا در حضور من هستش و من توجه بهش میکنم. توجه کردید؟ ما یک لازمه وجود ذهنی داریم، یک لازمه وجود خارجی داریم، یک لازم الوجودین داریم. دوانی میگه ما اصلا لازم الماهیه نداریم، یا لازمه وجود ذهنیه یا لازمه وجود خارجیه، یا یه خاصیتی وجود هم در ذهن هم در خارج داره. ما اونجا فکر میکنیم لازم الماهیه، ولی در واقع لازم الماهیه نیست، لازمه دوتا وجوده. یعنی لازمه خود وجوده، خواه تو ذهن باشه خواه توی چی باشه، خارج باشه. توجه کردید؟ دوانی نظر داره. در مقابل دوانی همه حکما ایستادن، گفتن نه، اونجا لازمه ماهیت نه لازم الوجوده. اینه علامه یه تصریح میکنه، اینه که اون توجیه نمیشه درست بشه. علامه اینجا تصریح میکنه که لازم الماهیه چنانچه دوانی میگه لازم الوجودینه، چون همه چیز از ناحیه وجود میاد. اگر دیدید یه خاصیتی برای ماهیت هم تو ذهن میاد هم تو خارج میاد، این معلوم میشه خاصیت خود وجود است، خواه وجود ذهنی باشه خواه وجود چی باشه، خارجی باشه. ببینید؟ و کذا لوازم ذاته التي هي لوازم الماهیه. این اصطلاح لوازم الماهیه رو توجه داشته باشید. مثل چی؟ که مفهوم الماهیه العارضه لكل ماهیته. من قبلا این تذکر رو عرض کردم، در جاهای دیگر هم مفصل گفتیم، بعدا هم خواهیم گفت. این که گفتم قبلا گفتیم بعدا هم خواهیم گفت، معنیش این نیست که پس دیگه دوستان هم گوش ندن، بعدا خواهد گفت یه جوری درست میشه. نه، این عبارت بالاخره باید حل بشه. توجه کردید؟ ما قبلا این توضیح رو مطرح کردیم که ماهیت، معمولا میگن ما یک ماهیت به معنی العام داریم، یک ماهیت چی؟ یک ماهیت این ملاحظه چیه خود منه. توجه کردیم؟ من امروز چون یه موبایل دیگه آوردم این درد سر شده. من خودم میگم چطور خاموش نمیشه، باز ول نمی کنه اینا، بعدم نیستم چجوری خاموش میشه. خیلی بله، چی داشتیم میگفتیم؟ ها، یه ماهیت به معنی العام داریم، یه ماهیت به معنی الاخص. ماهیت به معنی الاخص چیه؟ انسان، همون مقولاتی که یاد میگیریم. ماهیت به معنی العام چیه؟ ماهیت به معنی العام یک معنی لغوی، یعنی حتی ماهیت به معنی العام بر وجودم اطلاق میشه، بر عدم هم من پیدا کردم. مثلا میگن ماهیت عدم چیه؟ این منظور اون ماهیتی که ما بحث میکنیم نیستا، توجه کردید؟ این همون معنی لغویشه. این چیستی عدم روی مقدار برای من بشکاف، حقیقتش چیه؟ توجه اینجوری. یا مثلا راجع به وجود، مثلا این معنا از ماهیت راجع به خدا هم هست. مثلا میگیم ماهیت او، انیت او، اون ماهیت او همون معنای عامه، به معنی العامه در واقع چی هستش؟ ماهیت. این دو تا معنا اغلب مطرح میشه. یک معنای دیگر هم ماهیت داره که الان محل بحث ماست. اگر اون دو تا رو لحاظ بکنید، اینو باید بگید به معنی العام، یعنی اونو بگید به معنی العام، اونو بگید به معنی الاخص یا خاص، اینو بگید چی؟ به معنی العام. این ماهیت معقول ثانیه که به همه ماهیت ها اطلاق میشه و از همه اونا انتزاع میشه. نگاه کنید، تمام ماهیت ها آیا چگونگی وجود نیستن؟ در این مشترکن. تمام ماهیت ها، مثلا ماهیت انسان، بقر، غنم، هر چیز دیگه که شما پیدا کنید تو دنیای مقولات و زیر مجموع اینها، همشون مثلا در حد الوجود بودن مشترکن، در گونه وجود بودن چی مشترکن، اگه ماهیت اینجوری معنا کنید. در این که در واقع هویت یک شی رو داره بروز میده، میتونه نمود وجود باشه، مشترکه. این یک معنای دیگه است. این معقول ثانی فلسفی است که پایه انتزاش ماهیاته نه وجودها. مثل امکان ماهوی، امکان ماهوی پایه انتزاش بعد ماهوی اشیاء نه بعد وجودی. الماهیت هم پایه انتزاش چی هستش؟ پایه انتزاش ماهیت ها بعد ماهویه. توجه کنید ذهن این رو تولید نمی‌کنه، حرف شیخ اشراقه. یعنی این ماهیت‌ها همشون یه خاصیت مشترک تکوینی دارن و اون چی هن؟ اینه که همشون از جنس ماهیت هن. توجه کردید؟ در جنس ماهیت بودن چی هستن؟ شریک هن. اینه میگن ماهیت معقول ثانی. اگر به این توجه نکنید خیلی از در واقع عبارات رو براتون حل نمیشه. مثلا خود هم جناب قبلا عرض کردم اگه اشتباه نکنم خود شیخ اشراق هم داره، ولی خواجه نصیر داره. خواجه نصیر اصالت ماهویه در عبارت‌های تجرید و اینها، ولی در اونجا یه عبارتی داره، هی فهرست میکنه عبارت‌ها رو، از جمله ماهیت میشماره، میگه اینا همشون اعتباریان. اگر افراد توجه نکنن بعدن میگن که فلانی رو نگاه بکن، فلانی میگه خواجه نصیر مثلا اصالت ماهیته، بعد یه عبارتی نقل میکنه، تو نقلونه و یه مقاله مینویسه بنده خدا، مقاله مینویسه تو پایان‌نامه میاره، اینها تو کتاب مثلا میاره، که مثلا بعضی از کسانی که مثلا خیلی وارد نیستن در این مباحث مثلا این بحث اینجوری مینویسن. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا گفته ماهیت از نظر ایشون اصیل، خواجه نصیر با این همه عظمتش عبارت‌های مهمی داره، ایشون اصالت وجودیه. توجه نمی‌کنه که تمام عبارت‌های اصالت وجودیی که صدر متعلین شاهد آورده از جناب خواجه نصیر همه تو شرح اشاراته، و تو شرح اشارات اونجا تعهد کرده که من نظرات خودم رو نمیگم، دارم نظرات مشار رو میگم، الا یه جایی تعدی کردی که اونجا گفته من دیگه نمیتونم تحمل کنم، دیگه اونجا خارج شده. توجه کردی؟ در واسه علم الهی اونجا گفته که من دیگه نمیتونم تحمل بکنم. توجه کردی؟ اینجوری خواجه نصیر اصالت ماهیت قائله. حالا اون ماهیتی که ایشون میگه اعتباریه منظورش چیه؟ همین معقول ثانی مد نظره. پس نگاه، یه دنیا حرف اینجا هستا، که مفهوم الماهیت العارضه لكل ماهیت، نه فقط تو فضای ذهن، عروض تکوینی حقیقی داره، مثل همه معقول ثانی فلسفی. که مفهوم الماهیت، منظور چرا مفهوم میگن؟ چون این ماهیت خودش ماهیت نیست. توجه کردید؟ یعنی به غیر از ماهیات وقتی تو فضای ذهن میان میگن مفهوم، یعنی چیزی که فهم میشه. توجه کردید؟ تو فضای معقولات بذارین در جای خودش واژه مفهوم بیشتر راجبش کار خواهیم داشت. که مفهوم الماهیت العارضه لكل ماهیت. یه مثال دیگه بزنیم، و زوجیت العارضه لماهیت الاربعه. اربعه به عنوان در واقع یک لازمه ذات خودش زوجیت رو به دنبال داره، هم تو ذهن هم تو خارج. حالا و زوجیت العارضه لماهیت الاربعه، حالا لب و کذا لوازم و ذاتها التي هي لوازم الماهیت تثبت لها بالوجود لا لذاتها، ثابت می شود برای ماهیت بالوجود، باعث تقییدیه، نه برای ذات خود ماهیت. و بذالکه یظهر ان لازم الماهیه به حسب الحقیقه لازم الوجودین الخارجی و ذهنی کما ذهب علیه دوانی، چنانچه دوانی این اعتقاد رو داره. بعدن ما دیدگاه دوانی رو هم از کتاب ما صفحه 46-55 مباحثی هستش که با اینجا ارتباط داره اونجا مطرح خواهیم کرد. این دیدگاه علامه طباطبایی در اینجاست. دیدگاه علامه تازه سر 12 شده. دیدگاه علامه در اینجا حتی با فرع دوم سازگار نیست. همین فرع دوم میگن در ادامه خواهیم داشت. چنانچه با برخی از عبارتهای دیگه همین فروع سازگار نیست. چنانچه با عبارتهایی که بعداً تو صفحه 46 و 55 داره سازگار. همون در اون عبارتها نظر دوانی رد میکنه. مگه این بگیم اونجا داره حرفای دیگران رو میزنه، حرف نهاییش کجا هستش؟ اینجا هستش. مگه این بحث رو مطرح بکنه؟ باز هنوز ادامه‌ای داره که یا اگر داشته باشه در خاطرم بیاد انشالله خدمتتون عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
استاد، این تغییری که از حرف علامه کردین شما همون معل وجود تغییر کردین،
چون ایشون غیر از این نگفت، یعنی غیر از میشه همون بحث تحلیل و تقلیل خیلی جالبه، مثلا اون بیانی که ایشون داره که بالاخره باز یک ثبوتی داره، اون نشون میده که
این نشون میده اونایی که میگن علامه منظورش همون معل وجود بوده، شما با اونا نظر
بله نه، ولی من میگم ابا نه، من با اونا هم نیستم.
چرا همونجوری تعریف میکنی؟
نه حقیقت اونه، عبارت علامه نه با دست سر علامه اینجا واقعا میخواد حیث تا، یعنی در واقع حیث هینی رو میخواد بگه یک حیث واقعی نیست، حیث هینی برمیگرده به حیث تغییر. این اونم مدافع داره.
خب این نیاز به تغییر داره، خب ما تغییرش رو متوجه نشدیم.
اونو به شما دادم.
ما متوجه نشیم که الان تو تکوین چه اتفاقی داره میفته.
الان تکوینن حیث هینی چی جوریه؟ تغییری نباشه تعدیلیه. یادا اگر تغییری نباشه حیث هینی اگر تغییر نباشه پس 14 حیث داریم، 5 تا حیث داریم، 6 تا
ممکنه
چه جوریه، چه موجود به چگونه است وجودش. الان حیث تغییری ما فهمیدیم، الان حیث هینی سنخ وجود موجود
نه بودن است. نه موجودیت رو بیارید میشه محمول موجودیت، توجه کردید؟
خب ثبوت داریم که وجود
الماهیت و موجودتون که یک حمل ماهویه که اینجا پرس نکرد، این که روشنه بل وجوده، هیچی یه بایزی تقیدی وجوده، ولی اینجا رو ما داریم بحث میکنیم ال انسان و انسانان آیا بل وجود هستش یا نیست.
تک بنین و یعنی تو نفس الان
آره، به خاطر اینکه نمیتونه تقییدی باشه چون ذات خود ماهیت خود ماهیت داره.
پس تو ذاتشون که وجود نیست، بل وجود هم که موجود نیستن، پس
وجود چیه؟ نگید انسان بگید، محمول انسانه،
خود انسان، خود انسان هم که داره انجام میشه تو بس در حقیقت هست دیگه.
میدونم رجوع کنید محمول وجود نیستا، محمول خود انسانه، محمول خود حیوانه، محمول ناطقه، محمول امکان ماهوی، اینا محمول هستن، محمول اینا هستن. آیا این محمول ها رو به خاطر وجود داره؟ اصلا امکان ماهوی رو وجود نداره تا بهش بده، توجه کردید؟
حالا من نمیخوام بستر تحقق به خاطر وجود نیست که اینها رو داره؟
تو فضای چی رفتی؟ بحث موجودیت رفتی. محمول ما موجودیت نیست. آه الانسان انسان، انسان
که پاش خالی از وجود نیست، نمیتونه پاش خالی از وجود باشه به نحو تقییدی.
بس در حقیقت
تقییدی میدونی چی؟ تقییدی یعنی وجود استش که انسان رو باید به انسان بده، انسان رو انسان میکنه،
انسانیتش
میکنه، وجود انسان رو موجود میکنه. توجه کنید این نکته رو، وجود انسان رو چطور به این بحث توجه ندارید؟ وجود انسان رو موجود میکنه، نه اینکه انسان رو انسان کنه.
این اصلا معنی نداره تو خارج باشه.
شما
چجوری
پای وجود میخواد بکشید
بیرون؟ درسته این حیث جداییه، یعنی
اگر حیث جدایی نگاه کنید، اصلا وقتی شما تغایر وجود و ماهیت رو قبول کردید تمام شد، برای ذات ماهیت هویت قائل شدید، تغییری باشه میدونید چی؟ یعنی این خاصیت ذاتی خود وجوده، توجه این شما همون بعد وجودی رو اگه مثلا نگاه بکنید این در میاد، در نمیاد. شما با تو نگاه رو برنگردونی اینجا در نمیاد که،
نگاه رو برمیگردونیم به وجود، یعنی وجود داریم، نه وجود داریم جنبه‌های مختلفش رو نگاه می‌کنیم، چیز دیگه غیر از اون که
نیست. حالا وقتی وجود رو دارید جنبه مثلا ماهویش رو نگاه می‌کنید، الان این جنبه ماهوی باز از دل جنبه وجودیه در میاد،
از دل جنبه وجودی تفکیک کردی از خود وجود
میشه، ولی تمام چیزایی که توی ماهیت هست بل وجود موجود آجا،
یعنی تحققش بل وجوده، تحققش بل وجوده. شما ذهنتون میره به طرف موجودیت.
استاد علامه نمیتونید یه جور دیگه حرفشون رو تغییر کنیم به این معنی باشه که خب برای ما الان میگیم الانسان انسان، درسته اصلا ربطی به وجود نداره.
حالا تا اینجا باشه، ما هم یه نکته عرض بکنیم دیگه، این تا اینجا باشه. ببینید اون چی که ما تو بحث نفس الامر پارسال گهگاهی گوش زد میکردیم، اگر به اون توجه بکنید که اصلا به نوع ظرفی هم نیست، به نوع ظرفی و حینی هم دخالت نداره و تمام گزاره‌های ماوی که ذات، ذاتیات و لوازم ذاته حیث اطلاقی داره، منطقه نه حیث اطلاقی در تحقق، حیث اطلاقی در تحقق ویژه خداوند متعال، اونا حیث اطلاقی تو حوزه ذات و ذاتیات خودش داره،
نفس
در امر که این موضوع محمول اونی فقط یه بحث نفس الامر هستش که اصلا کاری با این مسئله اصلا نداریم. ما تو بستر فرمایش صدرالمتعلین و علامه داریم حرف
میزنیم. علامه نفس الامرش جوری تقریر کرد که این حرفش به اون حرف میسازه.
کدوم حرف؟
علامه نفس الامر رو جوری تقریر کردن.
منم باید برم.
درسته این؟
کدوم؟
که علامه نفس الامر خاصی دارن تقریر میکنن؟
نرسیدیم هنوز، برسیم به نفس الامر. بنیان ایشون نفس الامر داره دیگه.
شیخنا كيف تنسجم لا موجودة مع بالحيثية التقييدية مع الماهية؟ يعني الماهية بالحيثية التقييدية لا موجودة، يعني لا موجودة تصبح خصوصية بالذات؟
لا لا لا، ماهيات بالحيثية التقييدية قطعا موجودة هنا، چنانچه ماهیت
به حمل لا موجوده ولا معدومه،
ما داری ذات ماهیت نگاه میکنی
على رأي العلامة بالتقييد يعني تقييدية،
يعني علامه داره میگه به حیثیت
تقييدية. فكيف تنسجم لا موجودة مع الحيثية التقييدية؟
یعنی چجوری با لا موجوده و لا معدومه؟ به خاطر اینکه میگه که وقتی شما موجودیت و معدومیت رو خارج کردید و میخواد بگید تو ذات ماهیت نیست، ولی همین الان به ماهیت یک وجودی دادید، الان به اون وجود توجه میکنه نه این وجوده. شما میگید ذات ماهیت نه با موجودیت کار داره نه با معدومیت، بعد به علامه علامه خودش میگه که خب همین که شما وجود و عدم رو از ماهیت تخلیه کردید، این در کدوم بستر انجام گرفته؟ تو خلأ؟ نه، حتما تو بستر وجود انجام گرفته. یعنی بازم وجود چی دخالت دارد در این که شما بتونی این تخلیه رو انجام بدی. لذا تخلیه وجود و عدم از ماهیت عین تخلیه ماهیت به وجود هست.
معنای حسیه تقیده که این لا وجود لا موجوده ولا معدومه وصف ذاتی وجود.
لا موجوده ولا معدومه، لا موجوده ولا معدومه وصف ذاتی وجود نیست. نه نه نه، حسیه تقیده اینه، اون الهیه رو داره میگی ما. این المایتو من حیثویه لیست الهیه، اینجاش داریم میگیم، این خودش بر خودش حمل میشه، میگیم باعث تقیده وجوده. کدوم وجود؟ نه این وجودی که ازش برداشتیم، اون وجودی که الان در بستر مطالعه ما داره صورت میگیره، این وجود مد نظره.
استاد این آخه معل وجود و بل وجود، این تقریبی که شما میکنین تمایز توش نمیزنه.
این تو توجه کنید، من میخوام بگم که این دارم عرض میکنم، اون بزرگواران خواستن چرا بکنن توجیه بکنن عبارت علامه. من میگم که دست کم من نمیفهمم حرف علامه رو، و حرف علامه بالوجوده و نادرسته. توجه کردید؟
بالوجوده و تقریری نداره اصلا.
تقریری اصلا نداره. نه، من هیچ تقریری نمیدونم.
صدیه تقریری میشه.
ولی عرض کردم بعضیا گفتن نه، منظورشون بالوجوده اینقدر محکم نبوده، اما ملوجود مد نظرش بوده. ظرفی یعنی این تو بستر وجود داره این حمل ها صورت میگیره، نه به خاطر وجود این حمل صورت بگیره. توجه کنید،
اون حرفی که مولا صدر هم همینو
مولا صدر اونو میگه، توجه که اینجوری اونا خواستن اونجوری بعد، چون چه حرفای دیگه هیچ کجا علامه این حرف رو مثلا همه جا اون حرف زده، ولی آقا ممکنه کسی بگه اینجا حرف نهاییش، چون با دقت حرف زده. این یک تقریره، تقریر دیگه هم هست. همین الان اساتید بزرگواری هستن که اونا میخوان بگن اصلا ما ظرفی ظرف که وجود ظرف باشه بی‌معناست، حتما ظرف دخالت در ذات این حمل داره. توجه کردید؟ اونم حرفایی هم وجود داره اینجوری.
صدی الانسان و انسانو نمیتونه منظور این باشه که ما الان به هر حال داریم تو فضای المایت من حیثوری انسانو به انسان حل میکنیم و در این حل وجود دخالت نداره.
من نیستم که ذهن من دیگه کار نمیکنه.